بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدم روح ملکوتی امام راحلم شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در شبهای گذشته عرض شد که یکی از ارزش های عام اخلاقی که در منابع اسلامی مورد تأکید فراوان قرار گرفته صبر است، به مفهومی که تقریبا همه افعال واجب و مطلوب را در بر می‌گیرد و همچنین ترک همه گناهان، اونها هم مصداق صبر است و یکی هم صبر بر مصیبت و مکروهات است که مفهوم معروفش. عرض کردیم که برای پاسخ این سوال که اصولاً انسان چرا باید صبر بکنه، گفتیم هم میشه برهان عقلی اقامه کرد و هم از بیانات خطابی و مواعظ استفاده کرد. در منابع دینی هم همینطور هست، در بسیاری از آیات، در روایات، از منطق خطابی و همچنین از موعظه استفاده شد. و سرش هم این است که تأثیر برهان در رفتار انسان ها خیلی ضعیفه، مفاهیم کلی است، خیلی انگیزه در انسان ایجاد نمی کنه. اما وقتی به مصادیق عینی نزدیک شد، آدم توانست تصوراتی از مصادیقش داشته باشه، بیشتر انگیزه پیدا میکنه که استفاده کنه و به کار ببره. یکی از راههایی که قرآن کریم و همینطور روایات اهل بیت برای آماده کردن مردم برای صبر در شدائد یا صبر بر تکالیف شاق، تکالیف مشکل، یا صبر از ارتکاب گناهان اشاره شده، این است که اصولا طبیعت این عالم طوری است که با راحتی و خوشگذرانی و تناسایی تکاملی حاصل نمیشه. در یه آیه شریف قرآن میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعضی ها خیال میکنن کبد هست، کبد یعنی رنج. ما انسان را در بهبوه رنج و درد و شدائد آفریدیم، یعنی زندگی انسان بدون رنج امکان نداره. نوزاد انسان از بد به تولدش، بلکه قبلش، حملته كرها ووضعته كرها. وقتی متولد میشه با ناراحتی است معمولا گریه میکنه وقتی متولد میشه و هر روز هم با سختی های خاصی مواجه میشه. بعضی خیال میکنند که کسانی که از وسایل رفاهی فراوانی برخوردارند اونها دیگه درد و رنج ندارند، دورا دور نگاه میکنند ثروت های کلان بادآورده که از حساب و شماره خارجه و امکانات دیگه، فکر میکنند اینا چقدر غصه نداره، در صورتی که اونهایی که بیشتر باشون آشنا هستند و با روحیاتشون معتقدند که نگرانی ها و رنج های اونا خیلی بیشتر از دیگران، نگرانی از این که ثروتشون از بین بره، معاملشون شکست بخوره، ضرر بکنه و موقعیت های اجتماعیشون از بین بره. اما آدمی که این چیزا رو نداره، یه لقمه نانی میخوره، شکمی سیر میکنه و راحت میگیره میخوابه، دیگه این نگرانی ها رو نداره. به هر حال زندگی دنیا بدون سختی و گرفتاری نمیشه. این است که باید برای رسیدن به اهداف بلند آدم خودش آماده کنه برای تحمل سختی های زیاد. اگر آدم دنبال راحت طلبی و تناسایی باشه حاضر نیست که کارهای سنگینی انجام بده، زحمت تحصیل بکشه، زحمت کار بکشه تا برسه به مسائلی که در مسائل نظامی و جنگ هست و در جبهه حضور پیدا کنه، جانش رو به خطر بیندازه. آدم راحت طلب به این چیزها ارتباطی پیدا نمی کنه. قرآن کریم تأکید می کنه که چیزی به نفع انسان است و نتیجهش عائد انسان میشه که در راهش تلاش کرده باشه. و ان لیس للانسان الا ما سعى. در همه امور زندگی هم برای اینکه در چارچوبه ارزش‌های اسلامی واقع بشه، حلال و حرام رعایت بشه، باید خیلی تلاش کرد. یه لقمه نون حلال پیدا کردن خیلی مشکل. مخصوصا در مسائلی که عرض کردم خطرهای بزرگی را ایجاب میکنه و انسانهای مؤمن باید آماده باشند که این خطرها را تحمل کنند، ریسک بکنند. در صدر اسلام زندگی پیغمبر اکرم و مسلمان ها بخش عمدش با جنگ و جهاد گذشت. در مکه سالها مسلمان ها در شیب ابی طالب محصور بودند که حتی نان و آب نمیذاشتن به راحتی بهشون برسن. بعدم که تشوردن مدینه و مهاجرت کردند، اونجا هم دائما جنگ های متوالی بود که تا حتی روز رحلت پیغمبر اکرم حضرت سپاهی تشکیل دادند و فرمانده ای تعیین کردند و فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، همه باید برند به جنگ. خب یه همچه زندگی خیلی باید اشخاصی خودشون را توطین نفس کرده باشند که بتونن این زندگی را تحمل کنن، زندگی که دیگه به رسیدگی به زن و بچه و خانه و کسب و کار و این حرف ها خیلی نمیرسه جز در یک فرصت های محدودی. این بود که در قرآن کریم در موارد فراوانی روی صبر بر جهاد تکیه شده و وسوسه هایی که در این زمینه هست اونا را خیلی به تفصیل اون وسوسه ها را ذکر کرده که مانع می شود از اینکه کسانی به جبهه برند و در جهاد شرکت کنند. به صورت‌های مختلفی اینها را بررسی کرده و پاسخ داده که اینا بهانه نمیشه برای اینکه شما شانه از زیر بار تکلیف جهاد خالی کنید. بعضی افراد ضعیف النفس بودند که وقتی دستور جهاد داده میشد به بهانه های ایشان را خالی می کردند. کسانی می گفتند حالا وقت درو هست، وقت چینش میوه ها هست، چیدن میوه ها هست، حالا اگر بریم ما اقتصادمون لطمه می خوره، بذاریم یه فرصت دیگری میوه ها چیده بشه، کشته هامون درو بشه، ضبط کنیم اون وقت بریم. گاهی می گفتند حالا هوا خیلی گرمه، بذاریم یه خود هوا بهتر بشه بعدش بریم. قرآن خیلی با سختی و با شدت با این بهانه ها مواجه میشه. اونایی که میگفتن هوا گرمه، خدا میفرمود قل نار و جهنم اشد و حرن، شما از این گرما میترسید در حالی که گرمای جهنم خیلی از این سخت داری. اشاره به این که اگر از زیر بار تکلیف خارج بشید و وظیفه واجبتون انجام ندید کارتون به جهنم میکشید که اونجا حرارتش خیلی بیش از این حرارت هوا هست و موارد دیگری. گاهی کسانی که در جنگ زخمی شده بودند، معلول شده بودند، گرفتاری ها، اون وقت هم که مثل حالا این بیمارستان ها و این انواع بیمارستان های صحرایی و اینها نبود، یک کسی زخمی می شد مدت ها طول می کشید تا معالجه بشه. اینا بهانه می کردن که ما هر روز چند وقت پیشتر تو اون جنگ بدنمون زخم برداشت و اینا هم دیگه حالا ما نوبت ما نیست بریم جنگ. قرآن می فرماید ان یمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اونایی که میان با شما می جنگن مگه اونا زخم بر نمی دارن؟ جنگ است دیگه، در تو جنگ که نان و حلوا بخش نمی کنه. شما به اونا زخم میزنید، اونا هم به شما زخم میزنن، این طبیعت جنگی. این بهانه‌ای نمیشه که شما در جنگ شرکت نکنید برای اینکه ما زخم برداشتیم تو جنگ. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. یا در یه آیه دیگه میفرماد این کنتم تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگه شما درد و رنج تحمل میکنید در جنگ، سختی ها رو تحمل میکنید، دشمنان شما هم اینا رو دارن. اونا که در آسایش نیستن توی جنگ، توی اتاق شیشه‌ای، کاخ شیشه‌ای نیستن. اونا هم زخم برمیدارن، خسته میشن، گرسنگی میکشن، سختی میکشن. این مشترکه که در جنگ طرفین در این جهت شریکن، منتها شما یه فرقی دارید که ترجون من الله ما لا یرجون. شما امید دارید که در این جنگ اگر زخم برمیدارید، مشکلی تحمل میکنید، خدا پاداشی به شما میده که صدها و هزارها برابر این زخمها اهمیت دارید. شما امید دارید به این که خدا به شما اینا را بده، ولی اونا که این امید ندارن، اونا در راه طاغوت دارن می جنگن، در راه منافع دنیاشون، اگر دستشون رفت چیزی ندارن دیگه. اونا که اعتقادی به آخرت و به ثواب اخروی و حمایت‌های الهی ندارن. و بالاخره به صورت‌های مختلفی که تشویق میکنه مردم را، اولا این که آماده بشن تکالیف بدون سختی نمیشه. اگه کسی نمیخواد بره خدای دیگری انتخاب کنه، فلیعبد ربن سوای، اگه با این خدا میخواست در کار داشته باشید، این راهش اینه، باید سختی ها رو تحمل کنه. بعد هم آثاری که بر این تحمل سختی ها و صبر بر مصیبت ها مبتلا میشه به صورت های مختلف بیان میکند که حالا بعضیش من یادداشت کردم قرائت بکنم غلطی نخونم. اول یه حدیثی براتون بخونم، روایتی هست از امام صادق صلوات الله علیه که مواعظی را به عبدالله ابن جندب بیان فرمودند. یه وقت بحث کردیم، ما کتابش هم چاپ شده، پندهای امام صادق. در اونجا امام صادق از قول حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نام علیه السلام مطلبی را نقل میکنه. به حق اقول لکم، این کلام حضرت عیسی است طبق این نقلی که شده از امام صادق، انکم لا تصیبون ما تریدون الا بترک ما تشتهون ولا تنالون ما تأملون الا بالصبر على ما تكرهون. شما به خواستهاتون نمیرسید مگر اینکه سختی ها را تحمل کنید، بر شدائد و مکروهات صبر کنید، جزا و فزع نکنید، تحمل کنید، وظایفتون را ادامه بدید. صبر کردن در اونجا غیر از این که بیتابی نمی کنند، یعنی ادامه بدن به راهشون. در جهاد وقتی میگن صبر کنید، معنیش این نیست که فقط داد و فریاد نکنید، ناله نکنید، یعنی مقاومت کنید در مقابل دشمن، از میدون در نرید. به هر حال این به طور کلی میفرماید به حق اقول لکم، یعنی مطلب خیلی محکمی است حضرت عیسی به حواریونش فرمود که شما هرگز نخواهید رسید به خواسته هاتون مگر اینکه مشتهیاتتون رو ترک کنید، چیزایی که دلتون میخواد اونا رو رها کنید. ولا تنالون ما تأملون الا بالصبر على ما تكرهون، اگر به اهدافتون میخواد برسید باید بر چیزهایی که دوست ندارید و کراهت دارید بر اونا صبر کنید. نمونه هایی از آیات قرآن که در این زمینه است که مردم را تشویق میکنه به این که در جهاد، در میدان جهاد صبر داشته باشند، یعنی مقاومت داشته باشند. راه های مختلفی را از شیوه های مختلفی استفاده شده که دقت بکنید در این آیات میبینید از چند راه برای تشویق مردم استفاده شد. اولا میفرماید اگر شما صبر داشته باشید توطئه های دشمنان به شما ضرری نمیزنند. و ان تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، توطئه دشمنان وقتی اثر میکنه که شما دست از مقاومت بردارید، تسلیم بشید، دنبال راحت طلبی باشید. ولی تا مادامی که روح مقاومت در شما هست و حاضرید همه سختی ها را تحمل کنید، توطئه های دشمن برای شما کاری انجام نمیده. نترسید. من تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هیچ ضرری به شما نمیزنه. حالا این نکته رو عرض بکنم که در این تعبیرات غالبا تصبروا و تتقوا با هم ذکر شده، چون چه از مفهوم صبر استفاده میشه، یعنی ابتداعا به ذهن میرسه همین است که آدم مقاومت کنه، پایداری کنه، بماند، در نره. ولی ممکنه که در این راهی که میره افراط کنه، حقی را ناحق بکنه، تجاوز بکنه، بیش از حد از دشمن انتقام بگیره، اینجا دیگه خدا کمک نمیکنه. خدا به کسانی که صبرشون توام با تقواست، این تصبروا و تتقوا. در یه آیه دیگری دلداری میده به مسلمان ها که شما از کمی آذوقه و کمی عده و عده نگران نباشید. یک جریانی را خدای متعال تعریف میکنه که اولین جنگی بود که برای مسلمان ها اتفاق افتاد، جنگ بدر. کما بیش میدونید همه کفار خیلی از اموال مسلمان ها را مصادره کرده بودند، از مکه بیرونشون کرده بودند، اموالشون را گرفته بودند. شنیدند که یک قافله ای به سرپرستی ابو سفیان میخواد بره به شامات برای تجارت. اینا برای اینکه برن تقاص کنن اموالشون از اونو بگیرن، آماده شدن که برن با اونا عرض کنن بجنگند و حقوق خودشون از اونا پس بگیرن، تقاص کنن. اصل اینکه حاضر شدن مسلمان ها برن در جنگ بدر برای همین بود. خدای متعال می فرماید که ما اونچنان ترتیب دادیم کار را که اگر شما با دشمنانتون با هم قرار می زشتید که فلان ساعتی فلان جا برسید، نمی تونستید این قرارتون عمل کنید. ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا جوری ترتیب کار داد که شما رفتید مثلا اموالتون رو بگیرید، اونها هم قافله مفصلی بودند برای حفظ قافله شون و اموالشون و اینها، از سلاح‌های جنگی هم برخوردار بودند، شمشیر زیادی داشتند، اسبهای تیزروی داشتند برای اینکه بتونند قافله رو حفظ کنند، اموال مورد دستبرد قرار نگیرند. در این جریان سر شاه‌های بدر اینا به هم رسیدن. ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه قرارم گذاشته بودید که با هم اونجا در فلان وقت حاضر بشید، نمیتونستید به این دقت عمل کنید. ولی خدا جوری ترتیب داد که لیقضی الله امرا کان مفعولا، قضای الهی تحقق پیدا کنه، اون کاری که باید بشه انجام بده. خب وقتی مواجه شدن با اینا، دیدن که اونا یه جمعیت زیادی هستن، سلاح‌های فراوانی دارن، اسب‌های زیادی، شمشیرهای زیادی، اینا خیلی محدود در تواریخ اومده که تعداد شمشیرهاشون و اسب و شتورهاشون چقدر بود. اونا خیلی مجهز بودن و اینا ناتوان و دست خالی. وقتی مواجه شدند گفتم ما چجور با اینو بجنگیم؟ قرآن فرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدا در سر چاهای بدر شما رو یاری کرد در حالی که خیلی ضعیف و زبون بودید. پیغمبر اکرم در روایات داره، در تاریخ داره که دست به دعا برداشتن، در قرآن هم داره و از تستغیثون ربکم دست به دعا برداشتن، دو ما مناجات که خدایا اگر ما شکست بخوریم و نابود بشیم دیگه مؤمنی روی زمین باقی نمیمونه، ما همین مسلمان ها همه ما اینا هستیم، اونا کفار با این سلاحشون و ادوادهشون اومدند، ما با دست خالی. اگه ما کشته بشیم شکست بخوریم دیگه مؤمنی روی زمین باقی نمیمونه. خدای متعال میفرماید که ما در اون وقت فرشتگان رو به کمک شما فرستیم. تو این داستان تیکه تیکه هاش آیاتش همه درس های تربیتی است، برای همین بار آوردن اشخاص صبور و مقاوم. به هر حال فرشتگان آمدن، آیات داره که ما خطاب کردیم به فرشتگان که چگونه اینا رو کمک کنید، و بالاخره اینا با عده کمی که داشتن پیروز شدن بر اونها، و اونها پهلوانهای بزرگشون کشته شدن و ما رو انداختن تو چاهای بحر. این داستان رو که نقل میکنن در واقع بهترین درس صبوری و امیدوار بودن به پیروزی است که به مسلمان ها میده. چون عرض کردم هرچی عینی تر باشه در آدم بیشتر اثر میکنه. همین جور بگن خدا شما را یاری میکند، شما را پیروز میکند، چه جور پیروز میکند؟ هم وقتی دیدن عده کمی فرشتگان اومدن به کمک اونها و پیروز شدن با همه عده و عده که اونها داشتن، این تأثیرش در روح اونها و برای تربیت روح مقاوم بسیار بیشتر از مواعظ و برهانهای عقلی و این حرف هاست. بعد می فرماید که ما این فرشتگان هم فرستادیم به کمک شما، اما بعد از این هم بدونید بلا ان تصبروا و تتقوا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکت مسومی. اگر اتفاقا یهو غافلگیر شدید و دشمن به شما حمله کرد، شما آمادگی برای جنگ ندارید، تلاش خودتون رو کردید ولی خیلی ضعیف هستید در مقابل اونا. اگر صبر و تقوا داشته باشید، خدا 5000 فرشته میکنه که شما خواهد فرست. در دفعه قبل 3000. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا، دفعتا به شما حمله بکنن، شما نتونید مقاومت بکنید، ادعا و دعی نداشته باشید، یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکت مسومین. اون وقتا تازه مسلمان ها و اینا به این وعده ها و اینا اطمینان میکردن، اصلش هم میدیدند. اما امروز خیلی ها وقتی این حرفا رو بشنوند فکر میکنن اینا خیالاته، ملائکه چیه، فرشتگان کجا هستند. در همین زمان در جنگ 33 روزه لبنان چنین اتفاقی افتاده که البته آیه‌ای نداره که خدا فرشتگان رو فرستاده، اما اتفاقاتی افتاده که جز به همین صورت قابل تفسیر نیست. من این مطلب رو از خود جناب سیدنا نصرالله حفظه الله تعالی شنیدم و دیگران هم به صورت‌های مختلف نقل کردن که اسرائیلی‌ها وقتی حمله می‌کردن به حزب الله، اینا زود عقب نشینی می‌کردن. فرمانده‌هاشون تعجب می‌کردن که پس چرا نمی‌اید جلو؟ گفتن شما نمی‌بینید اینا لباس‌های سفیدی تنشون است، با شمشیر رو ما حمله می‌کنند، ما نمیتونیم باز با اینا بجنگیم. و داستانهای عجیبی که در این جنگ 33 روزه اتفاق افتاد که بار دیگه مسائل امدادهای غیبی الهی زنده شد و جا داره که این داستانها تدوین بشه، بحث بشه روش تا بیشتر مایه تقویت ایمان باشه. البته ما در طول دفاع مقدس از اینجور نمونه ها داشتیم، بعضی هاش هم نقل شده، نوشته شده، اما به این صورت که مشخصا بگن کسانی با لباس سفید با شمشیر به ما حمله می کردن، این نشنیدم در دفاع مهندس ما، ولی در اونجا هم چیزی اتفاق افتاده بود. بعد اینا توی تلویزیون اسرائیل خود اونا گفتن، باشون مصاحبه میکردن با سربازاشون، گفتن بله ما نمیدیم اینا چی هستن، اینا با شمشیر به ما حمله میکردن، اونا با لباس های سفید تنشو بود به ما حمله میکردن. به هر حال یکی از راههایی که خدای متعال برای اینکه آدمیزاد را سر عقل بیاره و وادارش بکنه که تکالیفش را انجام بده و بهانه در نیاره برای تکلیف، گاهی اینجور مددها هم میکنه و نشون به مردم که اینا شدنیست. و این بالاخره وعده صریح قرآن است، بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسلمین. به طور کلی مسئله امدادهای غیبی در دفاع مقدس متواتر بود، حالا تواتر اجمالی، هر کسی یه گوشه این چیزهایی رو دیده بود، اجمالا همه می دونستن که غیر از این اسباب عادی و وسایل نظامی دست دیگری در کار است که کمک میکنه به پیروزی مسلمان ها، البته به شرط اینکه ان تصبروا و تتقوا. اما اگر یکی از این دوتا ضعیف شد، یعنی روحیه راحت طلبی پیدا شد، دیگه حاضر نیستن ریسک بکنن، یا نه حاضرند به جنگند اما رعایت موازین و احکام شرعی و آداب و این حرفا رو دیگه نمی کنند، یا خودشون تقوا ندارن توی جبهه هستن اما گاهی کارهایی هم انجام میدن که خدا راضی نیست. اگه اینجور شد خدا ضمانتی نداره کمک بکنی. نظیرش باز در خود قرآن آمده، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. مسلمان ها همون مسلمان ها بودن، تازه هم از جنگ برگشته بودن، در اون جنگ هم پیروز شده بودن، جنگ حنین پیش اومد، اینا گفتن ما با این ادعایی که داریم و تجهیزاتی که داریم حتما پیروز میشیم بر دشمن. اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون مایه اعجابتون شد، فلم تغن عنکم من الله شیئا، نتیجه به حالتون نبخشید، و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، پهنه زمین بر شما تنگ شد، در تنگنای شدید قرار گرفت. چرا؟ چون تقوا ضعیف شد، اعتماد به خدا ضعیف شد، اعتماد به کثرت و ادعا و عده شد، دیگه خدای همچی کسایی رو کمک نمی کنه تا مادامی که اعتمادشون بر اوست به اونها کمک می کنه. راجب جهادی که در اقوام سابق و ادیان سابق اتفاق افتاده آیه جامعی در قرآن هست، چون بعضی ها اطلاعشون کمه، فکر میکنن جهاد فقط در اسلام بوده، اونم در اوائل و این حرفا. قرآن میفرماد و که ایم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. که این یعنی چه بسا، خیلی زیاد، بسیاری از پیغمبران بودند که قاتل معه ربیون کثیر. ربیون مفسرین گفتند این کسانی که خودشون را خالص کردن برای خدا، جز رضای خدا دنبال چیزی نیستن. بسیاری از پیغمبران وارد جنگ شدند و کسانی که طالب شهادت بودند و دل به خدا سپرده بودند اینا همراهیشون کردن با در جنگ. بعد اینا رو توصیف میکنه که چه جور آدمایی بودن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، سختی هایی که در جنگ بهشون رسید، مصیبت هایی که رسید، این موجب سستیشون نشد. فما وهنوا، وهن در کارشون پیدا نشد، با همون عزم راسخ سختی ها رو تحمل کردن و پیش رفتن. و ما ضعفوا، احساس ضعف نکردن. و ما استکانوا، زمینگیر نشدن، احساس خاری نکردن. والله یحب الصابرین. این جور افرادی که در مقام انجام وظیفه هیچ خستگی نمیشناسند و احساس ضعف نمیکنند، توکلشون بر خداست، خدا اینا رو دوست داره. این از همون تعبیرهایی است که شب گذشته عرض کردم. برای اولیاء خدا این تعبیر بهترین انگیزه است. خدا دوست داره اینجور افراد. اونایی که به دوستی خدا اهمیت میدن این تعبیر براشون خیلی کارساز. از روش هایی که باز قرآن استفاده کرده برای اینکه این روحیه صبر و مقاومت را در افراد تقویت کنیم این است که برای هر حرکتی که در این راه قرار بدن اجر و پاداش مهمی قرار داده، دونه دونه شمرده. اگه گرسنه بشید، اگه سختی بکشید، تشنگی بکشید، این همون جزئیاتی که میگم اثر میکنه. اگه وقتی آدم، حالا بعد از عزیزانی که تو جبهه بودن ما متاسفانه توفیق نداشتیم اینجور حضورها رو داشته باشیم، ولی خب نقل میکنن که گاهی اونچنان تشنگی بر اونا غالب میشد که دیگه دهنشون خشک میشد تا امکان حرف زدن براشون نمیموند. یکی از اینا خودش نقل میکرد برای من که در عملیات غرب بعد از اینکه ساعت‌های زیادی ما تشنگی کشیدیم و دیگه از طاقت افتاده بودیم، نگاهمون افتاد به یک اولاقی که پای دره داشت میچرین. به سرعت رفتیم و از این شیر اولاق یک قدری شوریم که دهنمون تر بشه و بتونیم به کارمون ادامه بدیم. سختی های زیادی تو جنگ ها اتفاق افتاده، خیلی هاش نوشته شده، مشکلاتی که در جنگ ها بود، اینها آسون فراهم نمیشه. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. باید خودشون عادت بدن به اینکه سختی ها را تحمل کنن، ولی این شرایط پیش میاد و هر بهانه ای از زیر بار تکلیف خارج میشن به بهانه های مختلف. یکی از روش هایی که در همین داستان جنگ بدر از بیانات قرآنی استفاده میشه نتایج دنیوی است که بر پیروزی های جنگ مترتب میشه. یادتون باشه در شب گذشته گفتیم که اولین چیزی که برای اولیای خدا مؤثر است محبت الهی است، دوم پاداش های اخروی و بهشتی است، بعد همجواری با اولیای خدا در بهشت، سوم خدای متعال گاهی پیروزی های دنیا را هم متذکر میشه تا خودش انگیزه بیشتری باشه. اونایی که ضعیف النفس هستند و اینا از پیروزی های مادی بیشتر تحت تأثیر واقع میشه. میفرماد قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. میگه با این دشمنان خدا بجنگید تا این آثار برش مترتب میشه. اولا خدا به دست شما اونها را عذاب کند. این یکی از تعالیم توحیدی قرآنه. شما میرید اونها را میکشید، اما خداست که به دست شما اونها را عذاب میکند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. شما با اونها بجنگید تا خدا به دست شما اونها را مجازات کند و عذاب کند. این یکی، یعذبهم الله بأیدیکم. بعدش و یخزهم، دشمنانتون رسوا کنید. این خط به خودشون میبالند و قدرتشون رو به رختون میکشند، برید باشون بجنگید تا شکست بخورن و رسوا بشن. و ینصرکم علیهم، شما رو بر اونها پیروز کند. و یشف صدور قوم مؤمنین، دل مؤمنین رو خنک کند. یکی از راه‌هایی که قرآن تشویق میکنه که برید بجنگید، میگه بجنگید تا دل مردم خنک بشه. یشف صدور قوم مؤمنین، خدای متعال از لطف و محبتش میخواد همه مؤمنین شاد باشن، سختی هایی که کشیدن جبران بشه. شما برید بجنگید با این کفار تا اینا از بین برن، تا دل مؤمنین خنک بشه که انتقامشون گرفته شده از اینا. این حالا در مقابل اجر اخروی و قرب خدا و همجواری پیغمبر و اهل بیت، این چیزی نیست، به حساب نمیاد، یه امر دنیوی است. دل عده مؤمن خنک میشه که ما پیروز شدیم، اما خدا از این هم صرف نظر نمی‌کنه. یه در کنار اون پاداش ها، در کنار اون سعادت ها که بالاترین سعادت ها کسی است که در راه خدا به شهادت برسه، در کنار اونها حتی این فایده هم را داره که دل مؤمنین را خنک میکنید. این تأکید میکنه بر همون مطلبی که عرض کردم که خدای متعال از کمال لطف و محبتش هیچ راهی را برای جذب مردم به طرف حق و حقیقت مسدود نمیکنه. از هر راهی ممکنه استفاده میکنه، البته نه راه غلط سوء استفاده، راه صحیحی که نتیجه هم داره و میتونه تأثیر بگذاره در روحیه مردم، ولی فی حد نفسه در مقابل سایر آثار چیز قابل توجهی نیست. ولی چون خیلی مردم از همین چیزا اثر میگیرن، حالا بلا تشبیه، تشبیه هم بگیم طوری نمیشه، اینایی که میرند مسابقات بین المللی شرکت میکنن، وقتی باشون مصاحبه میکنند میگن چه احساسی دارید و اینا، میگن بهترین احساس ما اینه که دل ملت شاد شد. دروغ هم نمیگن، واقعا خوشحال از اینکه مردم رو شاد کردن. به نظرم در پیام امام معظم رهبری هم بود که تشکر کردن از اینا به واسه اینکه دلهای مؤمنین رو شاد کردن. حتی از این روش هم برای تشویق مردم به پیمودن راه حق و جذب شدن به راه الهی کوتاهی نشده. و فقط الله و ایاکم ان شاء الله.